اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. العاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العلي العظيم.
اللهم على محمد وآل محمد وعلى الشريف.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام عرض میکنم خدمت استاد محترم جناب امیر سپاه و همچنین حضور گرامی و دوستانی که در این نشست همراه ما هستند. پنجمین نشست از درس گفتار تأثیر مبانی نظری در پیشگیری انحرافات فردی و اجتماعی از دیدگاه استاد مصباح یزدی رحمت الله علیه رو آغاز میکنیم. استاد محترم در 4 جلسه قبل به 8 مبنا از مبانی مرحوم علامه مصباح پرداختند. من فقط فهرست ما رو بیان میکنم و در خدمت استاد هستیم. بحث امکان شناخت رو مطرح کردن، بحث تقسیم معقولات بود و به ویژه معقول ثانیه فلسفی. بحث سوم قیاسی بودن استدلال و بحث از تجربه و استقرا بود که پرداختن. بحث اصالت عقل، واقع نمایی گزاره های ارزشی، بحث خودشناسی. بحث هفتم کمال نهایی انسان در قرب به خداوند و بحث آخری که مطرح فرمودن بحث معنای زندگی بود، یعنی بی‌معنایی زیست انسان با کنار نهادن ارزش‌های دینی. دو بحث پایانی باقی می‌مونه، یکی توصیه‌های اصلاحی مبتنی بر حقایق و شیوه‌های ویژه در تأسیس اخلاق. ان شاء الله امروز در خدمت استاد خواهیم بود با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجر فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا متمتعه فيها طبيعه. با تأییدات خداوند متعال و توجهات خاصه حضرت جلیل عصر و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عزاداری های این ایام ویژه و تسلیت و تعزیت ایامی که گذشت و ایامی که در پیش داریم، بحث خودم رو آغاز می کنم. چون انشاءالله میخوام بحث خودم رو در این جلسه به پایان برسانم، یک نکته های تکمیلی رو خوبه بگم، بعد اون قسمت 9 و 10 رو هم بهش خواهیم پرداخت. ممکن است به ذهن بعضی از دوستان بیاد که وقتی شما گفتید مبانی نظری، ما منتظر بودیم اشاره بشه وقتی اصول مثلا جهان بینی بود، شما بحث هایی رو شروع کردید که مربوط به معرفت شناسی بود. البته چند اصل و چند نکته ای که در اخیر گفتم اونا دیگه بیرون از معرفت شناسی بود، ولی اونایی که خیلی ما بهش اهمیت دادیم مربوط به فضای معرفت شناسی بود. پس اینجا جهان بینی چی میشه؟ و به نظر میاد که بنیادی ترین افکار مربوط به بخش جهان بینی باشه. نه، ببینید، این که گفته میشه و جهان بینی بنیادی ترینه، این به جهت اینه که نسبت به بقیه مباحث مکتب با نسبت به اونها این بنیادی ترین، یعنی بنیادی ترین بودنش حالت نسبی داره. یه بارم ظاهرن عرض کردم که هر مکتب اصطلاحات مختلف داره، ولی مکتب به معنی اون مجموعه آموزه هایی که مدعی این هستن که ما رو خوشبخت میکنن و زندگی ما رو صورت معقولی میدن، مکتب به این معنی که اسلام هم خودش یه مکتب مدعی که اگر به آموزه های من توجه بکنید خوشبخت میشید، زندگی معقولی خواهید داشت. ولی خب مجموعه های دیگه هم هستن، مثلا مارکسیزم هم حکم خودش یک مکتب میدونست. بعد همسال اینها، اینا یه بخش اندیشه دارن یه بخش عمل. خب مسلمن اندیشه قبل از عمل. در قسمت اندیشه باز دو قسمت دارن، یه قسمت جهانبینی دارن، یه قسمت ایدئولوژی. فکر میکنم یه اشاره کردن قبل. خب جهانبینی قبل از ایدئولوژی و واقعا بنیادی ترین مباحثی مکتب همون بخش جهانبینی شد، یعنی نسبت به ایدئولوژی ها و بعد از ایدئولوژی. جهانبینی گفته میشود بینش از کلی نسبت به هستی، وقتی میخوان خیلی اجمالی تعریف بکنن این رو میگه. بعد اگر خواهش کنید که یه مقدار روشن‌تر صحبت کنید، میگن خب اینطور به شما میگیم، جهان بینی عبارت است از بینش کلی به هستی و انسان و راهی که انسان برای سعادتمند شدن باید بفهمد. و بلافاصله بعد از این میگن که اگر به این تعریف شما توجه بکنید، وقت مسائل اساسی جهان بینی هم عبارت میشه از هستی شناسی، انسان شناسی و راه شناسی. در هستی شناسی بحث در مورد این هستش که آیا هستی منحصر است در همین هستی مادی، یا اینکه نه، هستی های دیگری هم داریم که اونا تازه فوق عالم مادی هستن. خب کدومه؟ خب موضع گیری ها مختلفه. جهان بینی هایی هستن که میگن غیر از هستی مادی هیچی دیگه نیست، و اونا جهان بینی های متریالیستیه مثلا. ولی اسلام به عنوان یه مکتب تو بخش جهان بینی میگه که اصلا عالم مادی پستی ترین مرحله هستیه و این دار دنیا که گفته میشود دنیا رو ازی از ادنا میگیره، یعنی پستر، مؤنث ادنا. اون وقت یعنی اصلا این مرحله پست بشه و هستی هایی هست فوق این که بعد فوق همه اینا هم که خداوند قرار داره. حالا این تو هستی شناسی مهمترین بحث این انجام این به اصطلاح هست. اما در قسمت انسان شناسی درسته مسائل مختلفی است، اما مهمترینش اینه که آیا انسان یک بعدیه یا دو بعدی، یعنی آیا ما فقط دارای بعد مادی هستیم یا اینکه یک بعد دیگری هم داریم، همونی که بهش میگن روح مجرد انسان. خب و بحث مهم دیگر اینه که آیا ما با مرگ نابود میشیم یا آنکه با مرگ تولدی دیگر میابیم. خب موضوع گیری جهان بینی ها مختلفه، اسلام هم موضوع گیری خاص خودش داره. اما در راه شناسی خیلی اصلا به ذهن بعضی ها می اومد که راه شناسی نباید جزء جهان بینی باشه، راه شناسی رو بیاری تو قسمت ایدئولوژی. نه نه، اشتباه نگیرید. این راه شناسی که تو جهان بینی هست مباحث بسیار کلیه و نظری، مثلا هنوز مقام عمل نمیرسه. اومده چه بحثیه؟ ببینید، بحث اینه که در میان این همه راه‌های ارائه شده در ارتباط با سعادت انسان، آیا راهی وجود دارد که 100% مصون از خطا باشد یا نه همش زائیده ذهن بشره و بشر هم بالاخره اشتباه میکنه؟ پس هیچ کدوم اینا مصون از خطا نیست. خب بله، اونا که نه خدایی رو قبول دارن، نه وحی رو قبول دارن، نه نبوت رو قبول دارن، اونا میگن بله همین اینا زائیده ذهن بشر است و هیچ کدوم مصون از خطا نیست. اما مکتبی به نام اسلام، همین که ما قبول داریم، این میگوید نه نه، ما راه 100% مصون از خطا داریم و اون راهی هستش که از طرف خدا، از طرف خدا به طریقه وحی در اختیار انبیاء الهی گذاشته شده و انبیاء به بشر اعلام میکنند. چون از ملتون حکیم علیم هست، این 100% مصون از خطا است. خب حالا بالاخر درگیری هست بین صاحبان جهان بینی‌های مختلف. خب اینا اصول، یعنی بعضی از قسمت‌های اصلی جهان بینی اسلام، هستی شناسی رو با توحید جواب میده، انسان شناسی رو با معاد و راه شناسی رو با نبوت جواب میده. خب پس همه اینا را مگر دقت بفرمایید با روش تعقلی باید حرکت کنیم و حرکت هم میکنیم، حرکت هم کردیم و بر همین اساس هم کتاب ها و اینا آماده شده، جزوات و کلاس هایی که برگزار میشه با روش تعقلی. منطقه اینجا یه بحثی مطرح میشه و اون این که افرادی میگوین که ما اصلا قبول نداریم که راه تعقل راه مطمئن باشه، چون ما معتقدیم که بر صفحه سپید ذهن جز با قلم حس و تجربه چیزی نوشته نمیشه. بنابراین معرفت های قابل اعتماد فقط معارفی است که حسی و تجربی باشه. و چون شما صرفاً تعقلی اینجا ها بحث میکنید، بحثاتون ارزش علمی نداره، قابل اعتماد نیست. رضا اگه دفت بفرمایید، پس قبل از این که تو جهان بینی وارد بشیم باید تکلیفمون رو تو معرفت شناسی روشن کنیم. وقتی معرفت شناسی نسبت به هستی شناسی کلاً جهان بینی، وقت اون نظری تر و مبنایی تره. یعنی تا من تکلیف رو روشن نکنم که روش تعقلی یک روش مطمئن و به ما یک معرفت راستین میده، اصلا نوبت به مباحث جهان بینی نمیرسه. و منم رفتم روی نظری ترین و مبنایی ترین بحثا، این بود که از معرفت شناسی شروع کردم. خود شما هم خوب دقت بفرمایید، حالا نکته های از معرفت شناسی استاد رو که آوردن، اینا خیلی مبنایی روشه ای بود دیگه. مثلا اصل امکان شناخت، شما میخواید هی بگید که ورای هستی مادی هستی های دیگری وجود داره یا نه؟ طرف میگه آقا من شکاک محضم، اصلا همین هستی مادی رو هم تو شک دارم. شما چی میگه؟ میگه که پس باید اول اون نکته های معرفت شناسانه حل بشه و اونها رو اول پاسخ بدیم. پس شک نکنید این چیزایی رو که گفتیم. البته من مهمترینش رو انتخاب کردم و الا شما میتوانید اصلا این کل ده درس معرفت شناسی استاد مصباح رحمت الله علیه رو در این ارتباط در نظر بگیرید. کل ده درس من روی امکان شناخت خیلی تأکید کردم، واقعا جای تأکید هم داره و ما تجارب بسیار زیاد در این زمینه داریم، نه اینکه تجربه داریم، نه تجارب بسیار زیاد. یعنی مواقعی بود که میدیدیم تو همین کلاسایی که با دوستان با صفای و نورانی حالا گفتیم میشه طلبه همین طلاب به اصطلاح که خب خیلی دوستان خوبی بودن، خب بالاخره این اشکال و سوال تو ذهنشون میومد و یه دفعه میدیدم که یاره طرف من یه حرفایی میزنه که تمام خستگی تو بدن آدم میمونه. چون حالا ما کلی راجب مسئله نشستیم، چقدر مقدمه چه میکردیم و دقیقا به نتیجه میرسم، یه دفعه میگه اصلا آقای میرستان من از کجا معلوم که شناخت امکان داشته باشه، حالا تا نوبت به این حرفا برسیم. توجه میکنید این خیلی خیلی مهم بود که عرض کردم و جا داره دوستان هم واقعا در تنهایی خیلی تأمل کنند به این مسئله. آقای مصباح هم با یک هوشمندی، هوشمندی همراه با اخلاص، اون اینجا رو کوتاه نیامد. هر وقت کسی هوس میکرد که به این امکان شناخت یه خدشه ای وارد بکنه، حالا ما میگونه اول وایسا تکلیف در اینجا معلوم بشه، اصلا از حرفای دیگه نمیشه، اول این معلوم بشه. وقتی فرد این گفت بله حالا قبول دارم، رو حالا تازه میتونیم صحبت های دیگر رو بکنه. خب بعدم که ملاحظه کردید اشاره هم فرمیدن آقای سوری که این مسئله تقسیم، نه که بنده دارم این مبانی نظری رو در ارتباط با پیشگیری انحرافات فردی و اجتماعی دارم عرض میکنم، اون وقت این که جناب استاد گفتن معقولات سه دسته است، بعد برای معقول ثانی فلسفی و منطقی به سبک واقعا ویژه‌ای ایستادن، الان دیگه که ما آخر مقام بحثمون دیگه یه مقدار پیش رفته، باید الان همه دوستان احساس بکنن که این از اون صحبت های بسیار مبناییه. چون که میدیدم خود بنده بعضی جاها پیش اومد که داشتم بحث رو پیش می‌بردم، مثلا گفتم که کمال نهایی انسان در قرب به خداست، اینو داشتم میگفتم، اون ببین الان شما گفتی کمال مفهوم ارزشی و مفاهیم ارزشی اصلا تاشون به هیچ جا برنده است. مفاهیم ارزشی به خوش اومدن و خوش نیومدن اینا گفتم عجب. پس باید برگردیم بگیم کمال اصلا چه معقولیه، بعد میگفتیم این معقول ثانی فلسفی است و کجا پاش به هیچ جا بند نیست. و ببینید چقدر استاد حکیمانه و رندانه اول تکلیف و راجب معقول روشن کرد تا بعداً بتونه به تو بحث تصوری قضایای ارزشی بگه که اینا از نوع معقول ثانی فلسفی ها و باید اول این رو حل کرده باشیم. خب یه کار دیگر این که استاد خیلی رندانه انجام دادن، میخواستن بگن آقا شما این چه راه فرار از تعقل ندارید، آقایی که میگی حس و تجربه، حس و تجربه، اصلا راه فرار نداری، همون تجربه رو با تعقل باید به اثبات برسونی. اون وقت یه کاری که قبلا هم اشاره کردم خیلی مهمه، این بود که حالا اول اینو بگم، اون موقع هم گفتم که آخه حتی بزرگان شهید مطهری چون دیگه متاسفانه خب همه میدونید که در بهمن 57 انقلاب ما پیروز شد، در اردیبهشت 58 ایشون شهید شد. یعنی نشد از گوهر وجود ایشون برای فضاهای بعد از انقلاب استفاده کنید. خدا آقای میسواخ چقدر اظهار تأسف میکنه، گفتن در موقعی که شدیدترین نیاز رو به این مرد بزرگ داشتیم حالا ایشون از دست دادیم. خب خود شهید مطهری بوده نبودن، اگر بودن شاید یک چیزایی رو تکمیل میکردن. ولی خب آقای مصباح هم توی بحثاشون تا همین رفتانی مقدار حتی بعد از انقلاب میگفتن بله جهانبینی علمی داریم، جهانبینی فلسفی داریم، جهانبینی دینی داریم و جهانبینی عرفانی داریم. من حالا دینی و عرفانی داستان دیگه‌ای دارم، اما جهانبینی علمی و فلسفی دقیقا مقابل هم قرار میگیره. بعد این گفت، میگم شهید مطهری که فقط تضعیف کردن، هی تضعیف کرد جهانبینی علمی. و های نسبا هم میگم تا یه مقدار بعد از انقلاب هم تو بحثشون همینجور پیش میرفتن. ولی اگر کسی دقیق این بحثا رو توجه میکرد متوجه میشد نه اینکه جهانبینی علمی نسبت به جهانبینی فلسفی فقط ضعیفه، نداریم اصلا جهانبینی علمی، نداریم اصلا جهانبینی علمی پارادوکس داره، یعنی تناقض توش هست. اگر جهانبینیه چجوری علمیه، اگر علمیه چجوری جهانبینیه، از صحبتهای همین بزرگان هم در میمده، اما این بزرگان فقط تضعیف میکردن. به عرض کردم به آجاهای مصفا یه جایی به ایشونو دیدم فرصتی بود، گفتم آقا من یه این کلاس هایی که الان تشکیل شده من که دیگه صریحا میگم ما جهانبینی علمی نداریم، در حالتی که شما تصریح نکردید به این مسئله. حالا واقعا نظرتون چیه؟ جهانبینی علمی داریم، منتها جهانبینی لرزان و مثلا غیر قابل اعتماد اینجوری، یا نه اصلا نداریم؟ اون رو حقیقتش اینه که نداریم. اونم خب چرا نمیگید نداریم؟ چرا اینو فرمودن جامعه پژوهشی ما همه آمادگی شنیدن این حرف رو ندارن. حالا ما داریم اینا رو گفتیم تا زمینه بذار عرض کردم در آموزش فلسفه و آموزش عقاید یه تصریح کردن که نداریم. این خیلی مهمه ها، چون غیر از این بگیم بالاخره جهانبینی علمی هنوز تو فضای جهانبینی ها عرض اندام میکنه، ولی ما با این بحث بسیار بنیادی میگه مثلا نداریم، نداریم، اینا بذارید بیرون اصلا. حالا کار بسیار بنیادی که استاد کردن فرمودن استدلال چرا میگید سه قسم است، استقرایی و تمثیلی و قیاسی؟ استدلال فقط قیاسی، فقط. شاید شما بگید خب حالا چی؟ آقا اگر شما اینو قبول کنید که هیچ چاره ای ندارید جز این که قبول کنید، اصالت عقل اثبات میشه. اصالت عقل همون چیزی رو که وقتی ما داشتیم با بعضی از افراد راجع به مثلا حقانیت ارزش‌های دینی میخواستیم صحبت بکنیم، گفتن آقا شما همش تعقلی صحبت میکنید، ما هم اصلا روش تعقلی رو قابل اعتماد. ما اینجا اومدیم گفتیم اصلا مگه راه فرار از تعقل دارید؟ اصلا استدلال تعقلیه، توجه میکنید؟ یعنی چون که اصلا اصل استدلال قیاسیه. اینم خب خیلی مهم بود که بعد دیگه به دنبال همین که استدلال فقط قیاسیه خیلی زمینه جور شد که اصلا از اصالت عقل دم بزنیم، و چقدر رندانه جناب استاد از اصالت عقل دم زدن. تو همون دروس معرفت شناسی آموزش فلسفه میتونید ملاحظه بکنید. خود من خدا رو شکر میکنم اینا یه پشتوانه داره که فردی که بخواد بحث رو جدی بگیره بی پناه نباشه، بگه خب آقا من کجا رو برم ببینم، نه حالا اونجا هست. بعد اینها رو که استاد فرمودن حالا در راستای چی دارم عرض میکنم، جلوگیری از انحرافات فردی و اجتماعی. حالا دیگه دیدن الان موقعشه که تکلیف قضایای ارزشی رو روشن کنیم و خیلی صریح و خیلی هم منطقی روشن کردن که قضایای ارزشی واقع نماست. برخلاف حتی مثلا واقعا آقای کارل پوپر در یه ابعادی خیلی آدم دقیقیه در یه ابعادی، ولی تعجب میکنم چون مشکل داره تو این قسمت ها قضایای ارزشی رو میگه برسه که پسند و ناپسند. آقا پسند و ناپسند سنگ رو سنگ بند نمیشه و جناب استاد واقعا چه کار بزرگ و پربرکتی انجام دادن که گفتن نه قضایای ارزشی واقع نماست. بله ایشون قبلا هم زیر ساختا رو درست کرده بود. اگر راجع به معقول سانی صحبت نکرده بود، اگر اصل امکان شناخت رو حل نکرده بود، اگر اون کار رو نکرده بود، اینجا هم اصلا افرادی با این میسادن مسخره میکردن چی گفته، چرا باید واقع نما باشه و شما از کجا میگید، شما متعصبید اینطوری حرف میزنید. ولی چنان با یک ذهن ریاضی مقدمات رو خوب چیده بود که گفت حالا هر کی مرد اشکال دید، ما میگیم واقع نماست، کجای این اشکال داره. و چقدر قشنگ اومد در درس 15 همون آموزش فلسفه از اون 10 درس معرفت شناسی میدونی که درس 11 تا 20 معرفت شناسی، در اون درس 15 بعد تصوری بود بحث کرد و در درس 20 بعد تصویری. چنان دست و بال فرد رو میبنده، فرد نمیتونه کار دیگه بکنه جز اون که بپذیره، کار دیگری نمیشه کرد. خب بعد دیگه خب یک استادی که اینها رو محکم کاری کرده، اون وقت البته من نسبت به مخبگان دارم میگم و ذهنهایی که خیلی مستشکلن، من نمیگم خودم از نخبه ها هستم، ولی بالاخره مستشکل بودم، خیلی اشکال میگرفتم و بالاخره گاهی اوقات بعضی استادات کلافه میشدن و آرزو میکردن ما که کلاسشون نیام، میگن نمیذاره ما حرفمون رو بزنیم، هی اشکال میگیره. حالا ولی جناب استاد با اون محکم کاری ها حالا واقعا وجودشون درازنده بود که بیان حالا خودشناسی درست بکنیم. هر حمله ای میخواستیم بکنیم نمیشون، چون زمینه ها رو زیر ساخت ها رو درست کرده بود. خودشناسی که آقای مصباح انجام دادن احیاگر بود واقعا، یعنی یه سلسله حرف های احساساتی نبود. خب حالا خودشناسی برای خودسازی، بعدم خب هم در اون درس هم در دروس معارف قرآن ایشون در جاهای مختلف اصلا ایشون آمدن گفتن هدف از آفرینش انسان قرب به خدا، کمال حقیقی ما اینو در توضیح هم دادن که قرب به خدا یعنی چی. بعدم این نکته بسیار مهم رو اشاره کردن که اگر شما این ارزش های اصیل رو بذارید کنار، اون وقت به پوچی میرسید و بله اون وقت خیلی منطقیه که فرد دست خودکشی بزنه، خیلی منطقیه، خیلی عجیبه ها این که دارم میگم. و من به حساب خیلی حساس بودم، زندگی های بعضی ها رو دقت میکردم که به این ارزش های اصیل و معتقد نبودم، بعد دیدم چه زندگی سختی دارم واقعا. و من یحشو عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. خب بعد این که حالا یه آیه رو میشه بحث بکنم، میتونه خودتون مراجعه کنید. بعد این حالا اینم کنارش ببینید، و من اعرض عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَمْ، کسی که از یاد من اعراض بکنه، زندگی تنگی داره، زندگی سختی داره. و اصلا من در شرایطی بودم که هم میتونستم این چیزها رو یعنی بارن نزدیکم ببینم. نه خدمت شما گفتم که یه فامیل ما یک دونه روحانی نبود، اما ضد روحانی خیلی خیلی زیاد، طاغوتی خیلی زیاد، و اینا هم با طلبه شدن خود بنده هم و برادرم، اول برادرم طلبه شد و بعدن بنده، اینا چنان مخالفت های هرچی از دستشون برآمد و که ما رو منصرف کنن از اینکه طلبه بشن. خب اینا فامیل خود ما بودن. بعد که این مباحث من باش آشنا شدم، دقت میکردم این که از این ارزش های اصیل دوره واقعا زندگیش چجوریه. بعد دیدم اینها همون که میگن با سیلی صورت خودشون رو سرخ میکنن، اینا در جمع خودشون رو با نشاط نشون میدن، در جمع مثلا خودشون رو خوشبخت جلوه میدن، ولی در تنهایی مثلا یک احساس پوچی، یک احساس بدبختی، اونم خیلی عمیق. بعد تنفر زن نسبت به شوهر، تنفر شوهر نسبت به زن و بچه و زندگی و همه چیز، که چندین بار اگر از دستشون برمی اومد خونه رو به آتش می کشیدن. و اصلا چقدر براشون منطقه، بله تا یه جمعی تشکیل می شد می زدن به بیخیالی و مثلا خودشون رو با نشاط می شونی کنن. خب بالاخره هم تنها قرار می گیره و یک سوال هایی برش پیدا می شود. خب اینا که سهلن، فیلسوف مثل آقای ژان پل سارتر که اگزیستانسیالیسم الهادی رو ایشون بیشتر آوردن، خب ایشون هم معتقد نمی کنید و بعد می گفتش که اصلا هدفی برای انسان وجود نداره و خلاصه این همه رو وقت خودشون کارش به اینجا رسید که می گفت اصلا به دورورم نگاه می کنم حالم به هم می خواد. و اصلا یه کتابی داره تحت عنوان تهوع استفراغ، یعنی همین که من اصلا استفراغم می گیره این اشیاء دورورم رو نگاه می کنم. چرا؟ و خب دیگه ما چقدر بدبختن، واقعا بدبخت هستن این جوان هایی که ببینید اون که میگم متوجه میشید منظورم، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز ژان پل سارتر و نمیدونم دیوید هیوم و برتراند راسل و بالاخره گمشدگان لب دریا، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، گوهری که از صدف کون و مکان خارج بود، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. بیدل در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیده شد، از دور خدایا میدید. و من دیدم اینا که رفتن دنبال این اشخاص به راحتی هم دست به خود کشیده. ببینید من بعضی جاها عرض میکردم، بعضی دوستان ما اول گفتند و بعد دیدم درست میده، می گفتن که آدهای نیست با حق حیات داره این مردم، خیلی حرف درسته. و اگر این نکات حل میشه چقدر زندگی بی‌معنی میشه، اصلا برای چی زنده باشه؟ و حالا آدم از همه چیز به هم میخوره. حتی دیدم به فردی گفتم پاشو بیا بریم تفریح، گفت تفریح کنی که چیه؟ و بعدش چیه؟ یه حالتی اینجوری بهشون دست میده. خب بگذاریم آیون، یکی از شگرده های مفسدین اخلاقی هم طرح پلورالیسم اخلاقی پلورالیسم یعنی تکثرگرایی اخلاقی. البته اونی که شهرت داره یک پلورالیسم اجتماعیه، یک پلورالیسم دینیه، ولی نه پلورالیسم اخلاقی اینجاست. پلورالیسم اجتماعی گفته می شود که هر جامعه ای برای خودش یک فرهنگ خاص داره و باید ما اونها رو برای اون احترام قائل بشیم. خب و همه برای خودشون برای خودشون و مثلا توی جامعه ای حالا برای خودشون جا افتاده که معاملات ربوی میکنن برای خودشون، ولی شما معاملات ربوی رو دوست ندارید، نمیخواد شما نکنید. تو یه جامعه خیلی خونه ها به هم اشراف داره، همدیگر رو تا ته خونه همسایه رو میشه دید، ولی در جاهای دیگه یه جوری درست میکنن که اشراف به هم نداشته باشه. اونا برای خودشون خوبن، اونا برای خودشون. اصلا نظام های اجتماعی رو باید هر کدوم رو ما برای خودشون محترم بشمریم. این پلورالیسم اجتماعی. اما پلورالیسم دینی هم مسئله اینه که قبول هر کسی باید خودش یه دینی داره. مثل ارز کردم با آقای سروش هم نگاه تو صحبتاشون گفتش که سنی همون اندازه برحق است که شیعه و یهودی همون اندازه برحق است که مسیحی، مسیحی همون اندازه برحق است که یک مسلمان. خب دیگه پلورالیسم دینی یه این طور چیزی رو اتفاق کنه. اون وقت پلورالیسم اخلاقی هم از شکم همینا در میاد دیگه، تکثرگرایی اخلاقی. خب این آقا اصلا نظام اخلاقیش اصلا چیزی به نام محکوم بودن بی‌حجابی نیست، نه تنها محکوم نمیدونه بلکه چیز خوب میدونه. به آقایی گفتن شما خیلی خانومتون ناجور میاره بیرون. خب ببینید اصلا زنها گلهای بوستان جامعه هستن، گلو که نباید پوشون، گل باید از مثلا مکشوف باشه که همه نظر ببرن. خب و پلورالیسم اخلاقی میگه اون برای خودش درست فکر میکنه، ولی شما میگید بیهجابی، ولی خب نه برای شما هم این شما خانومتو بیهجاب نگید، بلخوال اون بیاد، هم اون درست میگه هم شما درست میگید. وقت آدم میگه که خب این که حرف صوفیستای یونان داره میشه که هر کی هر چی میگه همون درسته، این که نشد که میگه نه آقا ببین ما یک بحثایی داریم بسیار روشمند و مضبوط و منطقی به اینجا رسیدیم. این عجب روشمند و مضبوط و منطقی به چجوری شد؟ شما چجوری؟ فقط چرا ما نرسیدیم؟ یه خوب دیگه، حالا شما شاید دقت منطقیتون ضعیف بوده، خب حالا بفرمایید ما هم از شما استفاده کنیم. میگم که ببینید آقا منطقا نمیشه راجع به مبانی با کسی بحث، مبانی رو نمیشه بحث کرد، راجع به بنا میشه بحث کرد اما راجع به مبنا نمیشه بحث کرد. میدونید منظورم چیه؟ وقتی یک کسی یک مبنایی رو پذیرفت، شما میتوانید بگید که این بنایی که شما دارید منطقا به این مبنا ارتباط نداره. از این نقدها میتونید بکنید، یعنی اشکال بنایی کاملا منطقیه ولی اشکال مبنایی نمیشه کرد. و چرا نمیشه کرد؟ چون اصلا هیچ مبنایی رو نمیشه رد کرد، نمیشه اثبات کرد. مبنا رو دیگه به میل خودتون، اگر مبنایی رو پذیرفتید اون وقت از اون به بعدش رو میتونیم بحث کنیم. میگیم آها چرا؟ این چرا راجب مبنا نشه بحث کرد؟ میگن آها اگه بخواید مبنا رو رد کنید یا اثبات بخواید بکنید بر اساس یک مبنای دیگری میخواید پس این کار رو بکنید، ما نقل کلام میکنیم به مبنای مبنا. میگیم همون مبنای مبنا رو از کجا آوردید؟ اونم باز باید بر اساس یک مبنای به اثبات برسونید. خب باز نقل کلام میکنیم به مبنای مبنای مبنا و ها کدای تسلسل تا بی نهایت این هیچ وقت متوقف نمیشون. دیدید راجع به مبنا نمیشه بحث کن. ناخودآگاه بعضی وقتا دوستانی کلاس نمیدن بودن، حالا ناخودآگاه یه اینطور مشکلاتی به ذهنشون میامد. مثلا بعضی ها رو بنده رد میکردم، دو میگفتم خب آقای یوسفا شما طبق مبنای خودت رد میکنید، خب مبنای اونا اصلا چیز دیگره. گفتم خب خود همون مبنا رو من قبول ندارم، اصلا همون مبنا رو مدن نه، خب مبنا رو که نمیشه رد کرد که این همین هست رو حواستشون نبود. خب چرا مبنا رو نمیشه رد کرد؟ میگفتم خب مبنا رو میخوای بر اساس یه مبنایی رد بکنی، اون مبنای مبنا رو من همینجوری به تسلسل میانجامد. ما باید به مبنا که رسیدیم فول استاپ، یه نکس کامل باید دیگه بکنیم، دیگه اون ورتر نرو. اگه این طوره خب هر کسی ممکنه برای خودش یه سیستم اخلاقی داشته باشه که این سیستم اخلاقیش بالاخره یه مبنایی داره، مبناش هم که نمیشه بحث کرد. خب این به اینجا میکشد که نظام های مختلف اخلاقی رو بپذیریم. میدونید این کار به کجا میکشه؟ همون هرچی شدن اخلاق میشه، همونی که گفتم. البته خیلی از این آقایون با این تفصیل و با این مقدمات حواسشون نیست، ولی عملا همین واکنش ها رو داشتن. وقتی دوستان حزب اللهی با یک حدت و شدت میگفتن آقا دیگه بعضی جاهای تهران رسماً بی حجاب شدن، اصلا بی حجاب رفت و آمد میکنن، دیدم که این برادر حالا خودش هم چقدر میگاه نگاه فیلسوفانه و یک نگاه عاقل در صفی اینطوری یه لبخندی میزنه، اینقدر جوشی ندارم، شیر خوش میشه، چه خبرته، حالا از کجا معلوم تو درست میگی؟ اونم برای خودش نظام اخلاقی داره، تو ما هم برای خودت یه نظام اخلاقی داره. خیلی مردی تو قانون خودتو بی حجاب نیار، چون قبول داری بی حجابی داری، ولی اون بی حجابی داری چی کار داری؟ بله چقدر مصوبات این شورای انقلاب فرهنگی رو امضا نکردن و هی گذاشتن توی به اصطلاح بایگانی، هی بایگانی شد. خب نمیدونم چقدر از شما توجه سنجیدین، یک جنایات بی سر و صدا تو این قسمت ها اتفاق افتاده که اگر افرادی برن کار بکنن و مستندش بکنن واقعا جا داره که بنده سیاسی صحبت نمی کنم، واقعا یه واقعیت دارم، واقعا جا داره که آقای روحانی محاکمه بشه که اینا چی بود انجام داده. یا نمیدونم چقدر تفصیل شد آقای مثل آقای رحیم پور از غدی و امثال اینا رو فقط عشق به رهبر نگه دار پیدا داشتن، واقعا داشتن بقیر میکرده. در بعضی از جلسات گفتن تو این شورای انقلاب فرنگی فقط مونده که دست به یقه بشیم، یعنی دیگه ما یه دیگه همدیگه رو بگیریم بزنیم و هر چی میگیم و تصویر در زمینه های فرهنگی و منتها. بله دیگه زود همین پلورالیسم اخلاقی رو اینا میکشیدن واسه آقا چه خبرته و بدون او کرد آقای نم که خودش رو کاندیدای ریاست جمهوری کرده بود، حالا هی میخواست حواسا رو پرت بکنه، اومده میگه که آره این دختره بعد حجاب تو ماشین نشسته بود، زود بهش پیام دادن که حجاب تو درست کن، تو به حجاب این چی کار داری؟ حالا حجاب تو اومدیم مثلا مبارزات انتخاباتی بکنیم حواسا رو و حالا بگذاریم. و اتفاقا آقا اینا خیلی هم جالبه، متوجه شدید که این حرفا زده شد، یه ظاهر زیبایی هم داشت و حواسا رو پرت میکرد. من اینو کاملا چون قبول دارم، مثلا واقعا من اصلا احساسم نیست که دارم الان سیاسی صحبت میکنم. اون به اصطلاح خب بعضی واقعیت ها رو اصلا برای اینکه حرفمون رو بگیم باید اشاره کنیم. آمدن از این طور حرفا زدن، حواسا رو پرت کردن و دولت دزدان درست کردن. آقا این واجب اینا لیزر حواسا رو پرت کنیم، ولی تو اختلاس تو بکن، تو هم ببر که دیدید که دیگه به خودتون. من در یه کلیپی یه آقایی صحبت میکرد، حرفاش رو کاملا قبول داشت. دولت دزدان بودشت و مستند هم صحبت میکرد، برادر یکی، داماد یکی، اینا ما دزدی ها شده میکردن و پلورالیزم اخلاقی رو میکشیدن وسط که حواسا پرت بشه و کارشون رو بکنن. حالا بالاخره یکی از کسانی که خیلی مردانه در برابر پلورالیزم اخلاقی ایستاد به آقای مصباحی، و وقتی که گفته شد که حاج آقا راجب مبنا که نمیشه بحث کرد، بهشون گفت چرا نمیشه بحث کرد؟ کسانی میگویند راجب مبنا نمیشه بحث کرد که پای معرفت رو به جای بند نمیدونن، مثل آقای کارل کوپر. بله آقای کارل کوپر، تعبیر اصلا این تعبیر مال کوپر، حالا بعد آقای سروش امثال اینا هم استفاده میکردن، ولی آقای کوپر چون اعتقاد نداره پای معرفت، یعنی ببینید الان ما مثلا ابن سینای خود ما اومد گفت اگر که امور نظری رو دیدی، بله این امور نظری باید استدلال بشه، بعد اگر با یه امر نظری یه امر نظری رو اثبات کردی، میگم خود اون امر نظری از کجا؟ اینقدر بحث میکنی تا میرسیم به بدیهیات، بدیهیات دیگه قابل بحث نیست. خب ابن سینا اونا خیلی قشنگ اینو گفتن، منتها در زمان ما چون مشکلات معرفت شناسی خیلی وحشتناک مطرح شده بود، یک دفعه اومدن گفتن همون بدیهیات از کجا حقه. و واقعا قهرمان این قسمت رو من آقای مصباح میدونم که گفت بدیهیات به این جهت، چون بدیهیات رو برگردوندن به یافتهای حضوری و همون بحثایی که انجام دادن. اون وقت بالاخره ببینید آقای کوپر میگه که ما اگر یک مثلا یه ساختمانی از یه معارفی که داریم میسازیم، بدانید و آگاه باشید پایه های این ساختمان در یک زمینیه که در اصل این باطلاقه، خب فعلا سفته، ولی قول نمیدیم همینطور سفت باقی بمونه. تا زمانی که سفته این بنا رو ما داریم، اما یواش یواش ممکنه پایه ها فرو بره ها، هیچ به اصطلاح تضمینی ما نمیدیم. خب اگر فرو رفت، خب این ساختمون خراب میشه، مجدداً به یه لایه سفتی اگه رسیدیم، اونم سفت موقت ها، ما سفت همیشگی نداریم، باز یه خونه میسازیم، باز اگر پایه ها فرو رفت باز باید. و بعد بیدیم آقای سروش هم اومد همین حرف رو زد، خب نه اصلا این که میگن که ما نظری ها رو به بدیهی برمیگردونیم، خود بدیهی از کجا هست؟ گفت بدیهی هست. بعد آقای مصباح خب از طریق همون بازگردوندن به یافتهای حضوری مسئله رو حل کرده بود، اما آقای سروش نمیومد مستقیماً، که توانش هم نداشت مستقیماً نمیومد بحث بکنه، اما میرفت جاهای دیگه حرف دیگری میزد. خب میدونی که آقای سروش به مدتی هم خود مؤسسه آموزشی پژوهشی نخبگی رفت و آمد داشتن، چون به ظاهر بالاخره ایشون هم جزء شورای انقلاب فرهنگی بود، اصلا سخنگوی شورای انقلاب فرهنگی بود، بالاخره از اساتید مسلمان دانشگاه حساب میشد. بالاخره ما خودمون خود بنده و دوستان هم کلاسه ما پیش از انقلاب فلسفه علم و خانم آقای سروش خوندیم. یک جلسه باقی مونده بود که بعد از پیروزی انقلاب این یک جلسه هم برگزار شد و اتفاقا گفتیم با آقای سروش که خب آیا بازم دیگه بحثی هست؟ خب نه دیگه، تمام شد، ختم شد، والله اعلم بالصواب، همین همشون گفتن و کلاس خاتمه پیدا کرد. بالاخره فلسفه علم و خانم ایشون نخوندیم و بعدم ایشون رفت آمد بالاخره داشتن. دوستان مؤسسه خب بحثای آقای مصباح رو دیده بودن، آمدند به سراغ آقای سروش. در کجا؟ در جایی که حالا آقای سروش آمده بود مؤسسه و جلسه بود، آقای مصباح نشسته بودن، آقای سروش هم نشسته بودن، این دوستانم اومدن نشستن و صحبت رو با آقای سروش سر صحبت رو باز کردن. آقای مصباح هم آخه یه های مدتی سیاستش بر این بود که به روی آقای سروش نگره که حرفای انحرافی داره میزنه. حتی به خود ما گفت، گفتش که من در خلوت دعا میکنم که خداوند ایشون رو متنبه بکنن و نیازی نباشه ما باهاش درگیر بشیم. حالا لذا آقای مصباح چیزی نمیگفت، هم که نشسته بود. این دوستان بحث کشیدن به همین مسئله که خب ما نظری ها رو به بدیهی برمیگردونیم، خب بدیهی ها رو چه حساب قبول میکنیم؟ آقای سروش رو هم اینجا قبول میکنیم تا زمانی که رد نشده. هم حرف آقای کوپر، حتی با آقای کوپر گفتن اجتماع نقیض این محال است، اینو قبول داری؟ گفت از این باب قبول دارم که هنوز رد نشده، حالا شاید یه وقتی هم باز رد بشه. اینطوری یعنی فعلا این زمینه سفته ولی شاید یه ها فرو بره. آقای سروش هم گفت نه، همچون بدیهیات یا به جایی بند نیست ولی فعلا رد نشده، ما اینا رو قبول میکنم. آقا این دوستان ما بحثی کشوندن به این که خب مگه نمیشه بدیهیات از طریق یافتگاه حضوری حقانیتشون رو توجیه کرد؟ گفت نه، این کار نمیشه. حالا دیگه هی دوستان یه نگاه به آقای مصباح میکردن، یه نگاه به آقای سروش و هی با این نگاه هاشون هی میخواستن بگن حاج آقا هیچی نمیخوای بگی یه حرفی رو. بعد باز آقای سروش گفت ببینید، همون آیه هم که شما میگید به علم حضوری، وقتی با توجه میکنی میشه حضوری، باز همون مشکل علم حضوری مطرح میشه. خلاصه یه ذره حرفای از این قبیل زدن و دیگه آقای مصباح دیدن که سکوتشون حرامه، حرامی که ساکت باشن و باید یه چیزی بگن، باید خود دوستانمون هم گمراه میشن اصلا خیلی، و سکوت و علامت رضا ممکنه بگیرن. بعد آقا شروع کردن یه صحبت های بسیار مفیدی تو این جلسه که اون ضبطش هست، سیدیش هست، اگر مایل بودید رفی بگیرید از اون مجموعه آثار جناب استاد مصباح، این هست. و در اونجا منم سیدیشو گوش کردم، خودم نبودم تو جلسه. واقعا اینجا شما میبینید که آقای سروش مثل یه شاگرد و آقای مصباح واقعا مثل یک استاد برزیده مطالب رو هی برای آقای سروش باز میکرد. مثلا حتی این مسئله مطرح شد که آیا تصور واقعا معرفت حساب میشه؟ آقای مصباح گفتن نه، معرفت حقیقی فقط تصدیقه. گفت آخه حاج آقا اول هر کتاب منطقی شما نگاه کنید نوشته شده علم یا تصور است یا تصدیق، یعنی از اقسام علم تصور رو شمردن. باز حاج آقا توضیح دادن که این یه نوع توسعه دادن از طرف منطقیینه و الا معرفت راستی فقط تصدیقه. مثلا این آقای سروش نمیدونست و آقای مصباح پی برشون جا انداختن. بگذاریم، حالا یه کسی که پای معرفت رو به هیچ جا بند نمیبینه چاره ای جز پلورالیزم نداره، چه پلورالیزم دینی، چه اخلاقی، چه اجتماعی، اون وقت ببینید چی درست میشه. ولی آقای مصباح ضمناً مقابل این موضوع هم با اون نکته های عمیق معرفت شناسانشون ایستادن. آقایون اگر پلورالیزم اخلاقی بیاد وسط، مجددن تمام زحماتمون به هدر رفته، یعنی افراد میتونن علناً دست به کارهای معصیتبار بزنن و شما هیچی نمیتونی بگید، چون یه طبق نظام اخلاقی که من قبول دارم اینا درسته. حالا بحثاش هم بحثا مواردش هم زیاده، حالا خودتون میتونید ملاحظه بکنید. شما میدانید که بعضی ها پارتی های شبانه به سلام میگفتن، دختر و پسر با هم میرقصیدن و اینا، وقتی بهشون اعتراض شد گفت ما این رو کار بسیار خوبی میدونیم، چون انسان تفریح هم لازم داره، اینا میدونید تفریح داره و ما اینجوری شو درست میدونم. خب پلورالیزم اخلاقی میگه هر ندید شما اون نظرش محترم میدونید و خیلی چیزایی دیگه. اما ببینید وقتی استاد اینجوری حرکت میکنه، بعد من میدیدم که وقتی میخواست یه توصیه اخلاقی بکنه، توصیه اخلاقیش مبرهن بود. یعنی چی؟ یعنی برهان اقامه شده بود. آخه فرق میکنه، اونایی که مسائل اخلاقی رو پاشو معتقد نیستن بر واقعیت هایی تکیه داشته باشه، اینجوری میکنن، مثلا میگه آقا این کارو بکن، بعد میگم خب چرا این کارو بکنم؟ میگه چون خوبه. بعد میگیم چرا خوبه؟ میگه چون خوبه دیگه. حرف زیادی نزن، خوبه دیگه، بهت میگم خوبه، اون انجام بده. همین انجام. و نمیدونم خود شما هم برخورد کردید، حتی برای به ظاهرم از شخصیت های بالاخره تحصیل کرده، نه اما به مسائل ارزش های اخلاقی که میرسن فکر میکنن فقط باید امر کنن و یا نهی بکنن. بعد هم میگیم که آخه چرا؟ میگه آقا چرا نمیگیم؟ مثلا آقا این کار رو نکن. میگیم خب چرا نکنیم؟ میگه نکن دیگه. میگم خب آخه چرا؟ یا بده دیگه. میگم خب چرا بده؟ میگه خب با من یک شده دو میکنه، بهت گفتم بده، بگو چشم. همین اینطوری باید آدم صحبت کنه. ولی موضوعی نیست که اون میگن اینا رو متکی بر حقایقی میدانست، وقتی که یه توصیه میکنن بعد توضیح میده چرا این توصیه رو میکنن، میگن این مبتنی بر این مطلبیدن اینجور میشه واقعیت رو میگو من در این جهت اینو به شما گفتم. وقتی آرامش نیومد به سراغ من، واقعا همه کسانی که با ایشون ارتباط وثیق داشتن، حالا ببینید دنیا برعکس دیگه، خودتون هم خیلی تجربه کنید، شما همیشه میدید که وقتی گفتن علی علیه السلام سر نماز توی مسجد به شهادت رسید، خیلی جاها گفتن مگه علی نمازم میخونه؟ علی تو مسجد چه کار میکنه؟ اونه که مولای متقیان امیر مؤمنانه اینجور به کار تبلیغات به خوده ها میکشه. و وقتی که به افرادی طرفداران بنی امیه رو عرض میکنن، وقتی بهشون گفتیم شد بابا حسین ابن علی، خب این مگه فرزند پیغمبر نبود؟ مگه قرآن نگفته انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح؟ راجع به امام حسین بیان بگن انه عمل غیر صالح، راجع به خب میگن دیگه، یا دروغ حناق نیست به گلو رو بگیر. بعد بنده دیدم که از یک استاد این چنینی که اوامر اوامر و نواهیش هم مبرهن بود، اصلا متکی بر واقعیت ها بود، یک چهره وحشتناکی ترسیم کرد. آقا مگه میشه با ایشون حرف زد؟ و بعدم حتی در فوت آقای مصباح همین یک روز تازه گذشته بود، آقای سروش هم توی صحبت خود فعل آقای دکتر احمدی میگه که ما میایم با ایشون حرف بزنیم نزدیک دست به یقه بشیم. و بالاخره یه جوری مثلا نشون بدن که ایشون اصلا ما حرف نمیشه باش بزنیم. آدمی که اتفاقا من یک بار به آقای مصباح گفتم آقا یه بار هم شما به ما امر کن، ما دوست داریم شما امر کنید. بعد نکته ای را اگر میگفت واقعا به این صورت که من به نظرم میاد که این اینجور درسته و توضیح میده. بعد میگفت خب به نظر خود شما اینطوری نیست؟ میگفت این را خب پسکته نمیده، این کار رو باید انجام. این راجب توصیه هاش. اما درس اخلاقشون هم درس اخلاقشون هم مثل این که شما یه دونه کلاس علمی یا فلسفی شرکت کرده باشید، یعنی ارزش‌های اخلاقی رو احساساتی مطرح نمی‌کرد، خیلی فلسفی و مبرهن بیان می‌کرد. مثلا کمک کردن به ظالمین خب از نظر اخلاقی چیز بدی، ولی اینو روشن می‌کرد خب چرا این چیز بدی. شهادت راه خدا چیز خوبیه و این مبرهن میگفت، نه اینکه البته ایشون منکر نبود که ابعاد احساساتی حتما خیلی هم برش احترام قائل بود، ولی میگفت ارزش های اخلاقی منو ما واقعا بر اساس واقعیت ها داریم. و اینجا هم عرض کردم که بعضی ها درس اخلاق ها جای مصباح شرکت کردن یا خوششون نیومد. چرا؟ چون فکر میکردن که در درس اخلاق صرفاً باید احساساتی صحبت کنن و اینا حواسشون نبود که پوزیتیویست ها هم همینجور فکر میکردن. پوزیتیویست ها میگفتن نه فلسفه رو قبول داریم نه اخلاق رو قبول داریم. بعد میگفتن باز اخلاق یه چیزی، میگفتیم چرا اخلاق یه؟ میگفت اخلاق اقلا احساس ما رو برمیانگیزونه، اما فلسفه این کارم نمی کنه. حالا و بالاخره همه فکر میکنن درس اخلاق فقط درسی هستش که بالاخره احساسات و همین فامیلای طاغوتی خود ما هم چطور خونه ها یه چیزی مجلل هم زندگی میکردن. خب بله گاهی اوقات خودشون میگوزن برای اینکه سبک بشیم، اولش که مجالس مهمانی داشتن مثلا من می‌نشستم، بعد برقا رو خاموش می‌کردم، لوس‌های مثلا چجوری داشتم اینا همه رو خاموش می‌کردم، بعد یه دونه شمع روشن می‌کردم، بعد یه فضای مثلا خاصی درست می‌شد، بعد اشعاری از حافظ می‌خوندم، واقعا گریه می‌کردم، یعنی اشعار حافظ خونده می‌شد یه عشقی هم می‌گفتم، بعد دیگه شمع رو خاموش می‌کردم و دیگه لوسفرها رو روشن میکردن، زن و مرد مخلوط بالاخره. بعد میگفتیم پس اون چیه این چیه؟ نه اون فقط بریده سبک بشین بذاره بالاخره آدم لازم بره که بعد یه عشقی هم بریده. و آقای مصباح میگه نه ما اینا رو از دنبال یه واقعیت که بعد اینا لوازم منطقی داره. عرض کردم بعضی ها گفتن ما اومدیم درس آقای مصباح میگیم اینجا هم داره فلسفه میگه، در صورت که شما فلسفه نمیگو وجه ارزش ها رو داشت ذکر میکرد. و بعد همین میگفتن ما گفتیم بالا یه چیزایی میگه عشق ما جاری میشه احساساتمون، ولی آقا خیلی جدی من گفتم خب بله ایشون میتاری و در ارتباط با ارزش های اخلاقی با هیچ کس تعارف نداره، چون که وقت ما خودم درسته حالا تا حدودی هنوزم
دمت گرم.
حالا مثل که تا 45 دقیقه هم فرصتون هست، ولی حالا نمیخوام حالا حتما تا اون موقع، ولی برایشون وقتی توضیح دادن اینو خیلی برایشون عجیب بود. میگفتن مثلا این که ما شد درس اخلاق، و البته گفتن بعد احساساتی نمیشه که خود آقای مصباح جوان همین رو هم با استدلال ثابت میکرد که ما باید ابعاد احساسیمون هم حفظ کنیم. اینو در جلد اول اخلاق در قرآن، همون اوائلش، اتفاقا آقای مصباح هستش که خیلی مسئله احساسات رو هم جدی میگیره و مدت های صحبت میکرد، خود ما حواسمون نبود. بعدا دیدن مثل این که حاضر آقا داره یه چیزی میگه ها، هی گفتش که آقای ما یه دستگاه نداره روحمون، دو تا دستگاه داره، ما یه دستگاه بینش، یه دستگاه گرایش. دستگاه گرایش هم از اصالت برخورداره و اون رو نمیشه نادیده گرفت، و این رو هم البته به صورت برهانی جا انداختن، و به همین جهت هم واقعا برای خود بنده و به برکت مباحث ایشون خوب این مسئله جا افتاد که همیشه قرار نیستش که بعد بینشی خودمون رو اشباع بکنیم. بعد بینش لازمه ها، باید اشباع، چنان که آقای مصباح کل عمرش رو گذاشت برای اشباع همین قسمت بینش، اما ولی بدانیم ما یه بخش گرایش هم داریم، این گرایش هم اونم گرسنه است، اونم غذا میخواد، و اگر غذای بهداشتی بهش ندیم با غذای غیر بهداشتی خودش رو سیر میکنه. ما گرایش هامونم باید جهت های درست پیدا بکنیم. ما باید بالفعل محبت های سطح بالا رو در خودمون تقویت کنیم، و لذا من کاملا این رو معقول میدیدم که تو این هیئت ها خب اولش سخنرانی میشه، سخنرانی برای هم بعد بینشی، یعنی بعد روزه، بعد سینه زمین، و اینم قسمت های لازمه ها. این که بعضی دوستان میگفتن نه دیگه این قسمت هاش مفید نیست، حتی یه آقای آدم بدی نبود، ولی خب متوجه نشده بود مسئله چیه. موقع سینه زمین پام شد میرن و میگفتش اینا راستازیه، اصلا چرا داد میزنی؟ داد زدن بده، آروم صحبت برد کرد. خیلی آدم بسیار آدم خوبی بود، اما موقع سینه زنی خانو شد میرد. تا این که وقت یک نکته هایی رو بعضی از بزرگان از علمای ما از خود ائمه اطهار نقل کردن در تأیید همین عزاداری ها، تأیید همین سینه زدن ها، آقا من که یه دفعه عاشق امام حسین نمیشم که، باید به تدریج این مسئله در من جا بیفته، اینقدر تو سینم میزنم حسین حسین، اینقدر میگم تا بالاخره دل آدم سنگی که نیست، یواش یواش میبینید این عشق شکوفا میشه. و آقای مصباح اینو مبرهن، همینم مبرهنش کرد، و من اتفاقا میگیدم این البته زیر سر امامان ماست، و تأیید حضرت فاطمه سلام الله علیه، حضرت فاطمه دوره بر این جلسات عزاداری داره، و حالا اینها باعث شدن که ما جلساتمون یه بخش شور هم داشته باشه. این هیچ اشکالی نداره، بله حالا یه وقتی جوانت های یه اشتباهاتی بکنن اونو خب بعد آقایون علما بزرگان اونا رو جهتی بکنن، راه نماییشون بکنن، ولی اصل شور گرفتن عزاداری هیچ چیز بدی نیست. من اتفاقا دیدم چقدر این حساب شده بعضی از شعرهایی که خوانده میشه و واقعا خب آدم هم دیگرگون میشه. بود دیدید موقع که شور از اینجا میگیرن، اگر مرا رها کنید تو را رها نمی کنم، سر از تنم جدا کنم چون و چرا نمی کنم، بعد می حسین 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 این بعد تا بلاخره. من دیدم بعضی دوستان فکر کردن یه قسمت های زائد جلسه است، نه هیچ زائد نیست. همون که آقای مصباح گفتن این دستگاه گرایش رو هم ما باید تأمین بکنیم. ما خیلی معذرت میخوام، صحبت ها شد حالا به اندازه که فرصت داشتیم و میشد که صحبت بکنیم. حقیقتش مثل یه برادری باید خیلی متفکرانه اول بشینه تمام این صحبت ها رو از اول تا آخر گوش کنه، بعد یک تأملی بکنه، بعد یک اجازه بدن یه نظم منطقی بکنه به صحبت ها بده، و بعضی از حرف ها هم که حالا ممکنه استفرادی یا بالاخره تو جلسه مناسبت داشت بنده بگم، اما تو نوشته نباید بیاد. خود این برادری که کل بحث رو مسلط شده باشه احساس میکنه یه هست با اضافه دست خود همین دوستانش رو بخوام این کار رو بکنه، ولی اگه لازم باشه خب بعدن یه کنترلی میکنم. خدا انشاءالله همه ما رو در طریق رضای خودش موفق و معید و منصور بدارد. و صلی الله علی محمد و علی محمد.